أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اساره بحث‌های گذشته این شد که اصل اولی در مسئله سب حرمت است. اطلاق دلیل قرآنی و روایی سب را بالقول المطلق محرم می‌کند که درش ایذا، تحقیر و مانند آن مأخوذ است، زیرا ادله قرآنی و روایی گرچه دو طایفه اند ولی مجالی برای تقیید عام مطلق یا تخصیص عام نیست. دلیل قرآنی اون که در سوره مبارکه حجرات آمد این بود که وَنَا تَرَابَزُ بِالْعَلْغَا بِئِسَ الْاِسْمُ الْفُسُقُ بَعْدَ الْاِيمَانِ، ایمان اخذ نشده است. فرمود یک دیگر را با القاب تغییر نکنید. و در خود این آیه عنوان ایمان اخذ نشده است. آیه دیگر که وجتنب قول از زور باشد این لا تنابزو بالالقاب به کی بعضکم به بعض، این نیست. اگر هم باشد نظیر آیه سوره حجرات است که سوره احزاب است که خواهیم گفت. و همچنین وجتنبو قول الزور، مثل این که گفتن یا ایها الذین آمنوا شما ظلم نکنید، شما سرقت نکنید، نه یعنی مال مؤمنین رو سرقت نکنید. به مؤمنین میگوید شما ظلم نکنید، نه اینکه نسبت به مؤمنین دیگر ظلم نکنید، نسبت به دیگران جرم جایز است. حد اکثر اگر هم ظهور داشته باشد، ظهورش در عدم اطلاق است نه در تغییر. دلیل قرآنی دیگر وجتن بود قول از زور بود که این همچون حذف متعلق یدل علی العموم، این دلالت میکند که سخن باطل نسبت به هر کس حرام است. چه مگر دروغ گفتن اگر مخاطب غیر مؤمن باشد جایز است؟ اینطور نیست. سخن باطل گفتن ولو مخاطب و شنونده مؤمن هم نباشد محرم است. روایات هم عنوان ناس را مطرح کرده است. دو تا صحیحه بود، یکی صحیحه عبدالرحمن بود، یکی صحیحه ایبسی که بر هر دو هم الان اشاره میکنه. پس در بحث‌های قرآنی دلیل مطلق است. و اگر سوره مبارکه مؤمنین، سوره مبارکه احزاب عنوان مؤمنین را به مؤمنات رو یاد کرده است، این نمیتواند مقید اطلاق یا مخصص عموم باشد، چون اینا از سنخ مثبتینن. وقتی فرمود ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما احتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا، این ظهور در تقیید ندارد که ایذای غیر مؤمن جایز است به ایذای مؤمن جایز نیست. چه همچه ظهور ندارد نمیتواند مقید اطلاق وجتنب قول الزور باشد یا مقید اطلاق لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان باشد. بنابراین آیه این چون مثبتینن، این دو طایفه از آیه یک پیام دارن و این است که ایذای کسی که آبروش محترم است به یک نحوی حرمت دارد، آبروی او محترم است، مثل که مال او محترم است، جان او محترم است، ایذای به چنین شخصی، ظلم به چنین شخصی، حد که حیثیت چنین شخصی محرم است. پس آیات قرآنی گرچه تا دو طایفه اند ولی چون مثبتینن سخن از تقیید و تخصیص به میان نمیاد. روایات باب هم همین دو طایفه را دارد. در روایات باب صحیحه عبدالرحمن و صحیحه بصیر اینها مطلقند و عنوان ایمان در اینها اخذ نشده است. و اگر یه روایتی در قبال اینها عنوان ایمان را عکس کرده باشد، اینا مثبتینن و هرگز صلاحیت تقیید مطلق را ندارند. باب 158 از ابواب احکام و رشته کتاب حج عنوان باب این است که باب و تحریم سب المؤمن و ارزهی و مالهی و دمه. عنوان باب مؤمن است، لکن روایات باب دو طایفه است و تغییر هم روانی است. روایت اول اول که قبلا خونده شد صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج است از وجود مبارک ابوالحسن موسی علیه السلام. فی رجلین که یتصابانه قال علیه السلام البادئ منهما ازلم و وزره و وزر صاحبه علیه ما لم یعتذر الی المظلوم. این دو مردی که یک دیگر رو سب می کردن، حضرت فرمود هر دو دارن ظلم می کنن، منطقه اون که شروع کرد ازلم است. خب این رجلین ندارد که اون ساب مؤمن بود یا غیر مؤمن، اون مسبوب مؤمن بود یا غیر مؤمن. فی رجلین یتصابانه، اطلاق شامل می شود که اگر کسی غیر مؤمن را هم سب بکند او هم ظالم است. روایت دوم این باب صحیحه ابی بصیر بود که مرحوم کرینی با همون اسنادش از ابن محبوب بعد از هشام بن سالم از ابی بصیر نقل کرد که وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود ان رجلا من تمیم اتى النبی صلی الله علیه و سلم فقال اوسنی فکان فی ما اوساق ان قال لا تسب الناس فتکسب العداوه. این لا تسب الناس یعنی به مردم بد نگید، که خب مطلق است، چه اون مسبوب مؤمن باشد چه غیر مؤمن. در این کتاب الامام علی علیه السلام صوت العدالت الانسانیه این روایت هست، حال شد از طریق ما نباشد، که الانسانو اخور انسان احب ام کره. این از اون روایت های بسیار جامعه است که روابط بین الملل را تنظیم میکنه. ما در سطح انما المؤمنون اخوه را داریم، اما در سطح این که الانسانو اخور انسان احب ام کره به این صورت باز فعلا در ذهن نیست. البته یه اخوت دیگری است که قرآن رو او خیلی تکیه میکند و اون همون اخوت انسانی به مردمی است، که این فهمد این پیغمبران با اینکه قومشون کافر بودن و الا عاد اخاهم هودا و الا ثمود اخاهم صالحا، این اخوت یه اخوت مردمی است نه اخوت ایمانی. این اخوت ایمانی در حد انما المؤمنون اخوه است. پس غیر از اخوت نسبی و غیر از اخوت فکری و اعتقادی، اخوت مردم به انسانی هم قرآن امضا کرده دیگه، ندارد الی قوم هود الی قوم ثمود. در بسیاری از آیات ذات اقدس الی پیغمبر را برادر اون کفار می داند. اگر کسی بگد اینا برادر قومی هن، خب در باره بعضی هم مثل لوط و اینا هم صادق نیست، خیر اینا برادر قومیشون هم نبودن. پس بنابراین اصل بر کرامت انسان و برخورد مؤدبان است. اگر اصل این است و این روایات مطلقاً، اگر ما یه روایت مقید پیدا کردیم حد اکثر اون است که اون روایت عدم اطلاق است نه قید دارد، لذا اون روایات نمیتواند مقید اطلاق این روایتی که باشد که در لا تسب الناس کار باوری مردم نداشته باشد. خب بعد نسبت به کفار هست، نسبت به کفار حالا موارد استثناء رو که ما الان سر این که این اصول کلی رو داریم تنظیم میکنیم برای که در موارد استثناء هر جا شک کردیم به اصل موجود در مسئله مراجعه کنیم دیگر. سر تأسیس اصل این است که اگر ما در یه مورد شک کردیم اصل حاکمه در مسئله مرجع ما باشد. اون درباره بت هاست، ولا تسب و اون الاصنام الذین که یدعون المشرکین اونها را، این سخن از سب بت هاست نه سب اشخاص است. فمود بت بت پرست رو فحش نگو، معبود بت پرستان رو فحش نگید، برای که اونام برمیگردن معبود شما را بد میگن. لا تسب و الذین یعنی الاصنام الذین الاوسام الذین یدعون این مشرکین اونها را من دون الله و فیصبو این عابدان موثنی و سنمی و مشرک فیصبون معبود شما را به غیر علم. شما معبود اونها را فحش نگید، وگرنه اونها جاهلا معبود شما را بد میگن. بله، غرض اینه که آیه در صدد بیان آن است که تفکر هر صاحب مکتبی بر او محترم است. شما برهان رد کنی، خب آخه فحش سهل المعونه است، خب اونم برمیگردن فحش میگن دیگه. شما اگه به این چوب بد بگی، یه وقت است که احتجاجات تمام شد، نوبت مبارزه است. از اون نوبت مبارزه اومد جریان بت شکنی خلیل حق سلام الله علیه هم شروع میشه و جعلهم جزازا الا کبیر لها. اون کار که از آدم بر نمیاد، راه فکری هم که بر نمیاد، این راه سهل المعونه سیء العاقبه آسان است. و بدگوی آثار فراوان داره، اونم بد میگن. اون کار علمی که ارزش کمه، اون بت شکنی هم که ارزش کمه، این فحش سهل المعونه است، جوابش هم سهل است. اون ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی احسن، این خلیل حق میخواد تا بگه اینی لا حب العافرین برهان اقام کن، اون برای این جاش محفوظ نشد. نوبت به مبارزه تبر میرسه. اما اگه کسی اهل مبارزه تبر نبود، اهل مبارزه قلم نبود، حالا بخواد بددهنی کنه، این بددهنی آثار بدی داره دیگه. بله بله، نه این الذین مال بت هاست. ولا تسبوا الذین، حالا البته اختصاص بت های قرآن اصل نداره، هر بتی، هر بتی. الان کسی مسافرتی به چین کرده، اون سنگ های 17 متری که معبود اونهاست، پیش اونها مکرمه. هم اکنون بت پرستا در عالم فراوانن، چه در چین چه در ژاپن. خب اگر کسی این سنگ ها رو بد بگه، خب اونم بر بگردن به رب الکعبه بعد میگن. این کار آسانی است. ولا تسبوا الذین، یعنی الاسنام الذین، الاوثان الذین، که یدعون مشرکین اونها را نگید، وگرنه فیسبوا الله را به غیر علم. شما اگر به معبود اونها بعد گفتید، اونم بر میگردن به خداتون بعد میگن دیگه. نوبت مبارزه که رسید البته، و جعلهم جزیز جزازن لکبیر لهم. خب برای دیگه، برای کسی نمیخواد معتقدات اونها رو برای اینکه اگه معتقدات اونها محترم بود، انسان با برهان ابطال نمی کرد در مقام تبلیغ، با بت نمی شکست در مقام تخریب. اونا که محترم نیست، ولی میخواد بخواد بفهمد که حد که حرمت نکنید، پیش اونا محترم هم دیگر. چرا نهی است دیگه؟ نه، این حکمت است، اون حکمت است. بسیار خوب. نه، حالا یه وقت است که ما میگه منصرف است، حرف دیگه است. یه وقت است مثل آدم در غیاب سب میکنه، اما در حضور بخواد سب بکند، این مفسده رو راحت داره دیگه، ظاهر نه حرمت دیگه. خب نه، در خلوت نه، برای اینکه این سب اصولا خلوت، در خلوت سب نیست. فرق غیبت و سب این بود که در غیبت حضور مغتاب شرط نیست، بلکه غیبت او شرط است، ولی در سب حضور مسبوب شرط است. فرق سب و غیبت یکیش این بود، یکم مسئله اخبار انشاء. خب پس روایات، چه صحیح عبدالرحمن ابن حجاج، چه صحیح ای بصیر، اینا مطلقا. اگر روایت موثقه همین باب که روایت سوم هست، که عبدالله ابن بکیر عن ابی بصیر، این روایت موثقه است، چون عبدالله ابن بکیر داره، عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم سباب المؤمن فسوق و قتال و کفر، این حد اکثر آن است که غیر مؤمن را شامل نمی شود. اما نه مفهوم داشته باشد که سب به غیر مؤمن جایز است. حد اکثر لقب دیگه، لقب که مفهوم ندارن که. پس این روایت موثقه نسبت به غیر مؤمن عدم شمول است، نه شمول عدم. وقتی عدم و شمول شد پیام نفیی ندارد تا بتواند اطلاقات صحیحه عبدالرحمن و صحیحه بصیر رو تقیید کند. روایت بعدی هم همینطور است، یعنی روایت چهارمون نه، اون فسوق خاص است در مسئله حج. خب بنابراین روایات هم مثل آیات دو طایفه است و چون مثبتینن جا برای تقیید نیست. اونگاه اصل اولی در سب حرمت است. حالا ببینیم مواردی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه استثناء کردن تا چند از تام است. تأسیس اصل برای این بود که موارد استثناء مشخص بشود و در هر موردی که ما در استثناء شک کردیم به اصل اولی مراجعه کنیم. لعن حالا بحث خاص خودش دارد، انشاءالله اون خواهد آمد، چون لعن نفرین است و انسان از ذات اقدس اله مسئلت می کند. میگوید خدا یا تو این نعمت را بر اون نازل بکن یا این نعمت را از او بگیر و مانند. سنخش سنخ انشاست ولی کاملا از سب و شتم جداست. مطلع بعدی آن است که حالا که اصل تأسیس شد، این روایات دو طایفه بود یا آیه دو طایفه بود، بخشی راجع به ایمان وارد شده بود نظیر آیه سوره احزاب که ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، و روایات هم نظیر اون چیزی که ما داریم که سباب المؤمن فسوق اهل سنت هم دارن. ایمان برای هر مکتبی معنای خاص خودش دارد. ممکن است کسی اهل اون مکتب باشد به پیش ما مؤمن نباشد، چه این که مؤمنین مکتب ما هم ممکن است پیش اونها مؤمن نباشند. بنابراین اونها برابر استظهار خودشون از نصوص ایمان و مؤمن را میشناسند و میشناسانند، ما هم برابر نصوص و مکتب خاص خودمون ایمان را معرفی میکنیم، مؤمن را میشناسیم. لذا ممکن است کسی اونها را نتوانند برایش مشروع نباشد سب، و برای صاحبان مکتب دیگر مشروع باشد سب، برای اینکه مشمول مؤمن نیستند. لکن اگر زیر مجموعه ناس قرار گرفتن دیگه این نزاع ثمری ندارد. همین که جزء انسان ها شدن و حیثیتشون محترم هست سب جایز نیست. مطلب بعدی اون بود که سب از سنخ انشاست و کاملا از غیبت جداست. گاهی ممکن است انسان با جمله خبریه سب کند، اما این جمله خبریه است که به داعی انشاء القا شده. میگه فلان کس حمار است، فلان کس ابله است، فلان کس احمق است، به صورت خبر دارد بیان میکند، یه محتوی خبر، ولی دارد سب میکند، فحش میدهد، تغییر میکند. این جمله خبریه است که به داعی انشاء القا شده. جریان سب اصولا سب و شتم و ذم و لعن و اینها از سنخ انشاست و کاملا از سنخ غیبت جداست که غیبت مسئله خبر است. لکن این انشا گاهی به صیغه انشا بیان می شود، گاهی به جمله خبریه‌ای که به داعی انشا القا می شود تبیین خواهد شد. این چنین نیست که سب گاهی با اخبار باشد گاهی با انشاء. اصولا سب انشاست، همه اکنون دارد او را مسلوب الحیثیه میکند. و اگر یه وقتی خبر میدهد اون جمله خبریه از اون چهره که خبر است سب نیست، یه لازمی دارد که از اون جهت که لازمی دارد سب است. مثلا یه کسی در امتحان رد شد، رفوزه شد، خب اگر کسی بگوید فلان کس رد شده است یه خبر صادقی است. یه وقت است که میخوان در اسامی رو در دفتر ثبت کنن، میگن آقا این عده قبول شدن، فلان شخص رد شد، این نه سب است نه شتم است نه ذم است، این میخواد با اسمش وارد کنه تو دفتر در مدرسه ثبت نام بکنه، این هیچ قصدی ندارد که، این یک گزارش صادقان است. اگر رفیقی در گلایه و مشکلی که بر او پیش آمد نسبت به او خواست انتقاد بکند، این رو در حضور او میگه تو رد شدی، این تو رد شدی خبر دروغی نیست، اما لازمش تحقیر است، این لازمش میشه ذم، میشه سب تحقیر تا چه قصد کرده باشد. بنابراین اینی که مرحوم آقای خوی رضوان الله فرماش مرحوم آقای ایروانی رو نپذیرفتن، فرمودن به این که سب گاهی با انشا حاصل میشه گاهی با اخبار، این سخن ناسواب است. سب با اخبار حاصل نمیشود، لازمه این جمله خبریه امر انشایی است. من انشایی اینه که همکنون دارد این کار رو ایجاد میکند، مثل این که الان یه وقت است که یک جامعه لکه‌داری است یا جامعه بی‌لکه است، ولی کسی او رو همکنون دارد رنگ آمیزی میکند به صبغه حسن، در رنگ میدهد، رنگی در کار نبود، همکنون دارد در رنگ آمیزی میکند، رنگینش میکند. یه وقتی جامعه شفافی است، انسان دارد یه مقدار قیر روش میپاشد که این رو بدرنگ کند. این کار در خارج با فعل ایجاد میشود، یعنی یا خوش رنگی یا بدرنگی با این کار ایجاد میشود. یه رنگ خوبی نداشت، انسان دارد همکنون به او رنگ خوب میدهد، یا رنگ خوبی داشت، انسان همکنون دارد او رو بدرنگ میکند با غیر پاشی. این فعلی است که به همراه خود یه اثری را ایجاد میکند. این مدح و قطع همین است، این آبروی موجود را انسان دارد میریزد. یه شخصی آبرومند است، انسان دارد با سب و قدح و شتم و ذم و امثال ذلک این حیثیتش دارد میریزد، این انشاست. یا نه، دارد این رو متح میکند که گرچه عند الله مقرب بود، ولی چون عند الناس وجیه نبود، به چهره ای نداشت، یا آدم متوسطی بود، همکنون دارد او را وجیه عند الناس میکند، دارد به او یک حیثیتی عطا میکند. این همه انشاست، مدح و قدح، ذم و سب و شتم، این همه انشاست، منتها گاهی با جمله انشایی بیان میشه، گاهی با جمله خبریه بیان میشه، نه که اینو خبر باشن، اگرم خبر میدن اون لازمش انشاست. خب پس چون فرق جوهری سب و ذم و قدح و شتم و لعن و امثال ذلک با غیبت این است که غیبت از سنخ اخبار است، این از سنخ انشا، لذا اینها رو دو باب در فقه مطرح کردن، برای هر کدام هم ادله مخصوصی است. گاهی این عناوین با هم جمع می شوند، اینجاست که مرحوم شیخ رضوان الله فرمود اگر سب با غیبت جمع شد شخص دو تا عقاب دارد. حالا ما باید ببینیم که کجا عقاب واحد غلیظ است، کجا عقاب متعدد. یه وقت است که انسان یک کار دارد انجام می دهد، این یک کار حالا یا رجحان شدید است یا مرجوحیتش غلیظ، یک کار است بالاخره، مثل که نمازش اول وقت میخواند، نماز ظهرش به جماعت میخواند، با قرائت خیلی صحیح میخواند، با حضور قلب میخواند، این یک واجب است که فی نهایت المحبوبیه است. یه وقت است که یک گناه دار، همونطور که مستحب داریم مستحب مؤکد، واجب داریم و واجب مؤکد، حرام داریم و حرام مؤکد. یه وقت است داره سب میکند یه انسانی را، یه وقت است انسان مؤمن را سب میکند، یه وقت مؤمن عالم را سب میکند، یه وقت مؤمن عالم عادل را سب میکند، یه وقت مؤمن عالم عادل مرجع را سب میکند، یه وقت مؤمن عادل عالمی که هاشمی به سیده سب میکند. این یک حرام مغلظ است، نه چند حرام. یه وقت است که نه، میخواد غیبت کند سابن، شاتمن، زامن، این دوتا عنوان واقعا، نه یک واجب قلع شدید باشه، دوتا محرم است. مثلا یه وقت است که کسی معصیت بکند روزه میخورد، یه وقت روزه روزهای عادی افطار بکند، یه وقت از روزه قدر افطار میکند، یه وقت از روزه جمعه از ماه رمضان افطار میکند. این روزهای پربرکت. خب هیچ گناهی بدتر از گناه روزه قدر و شب قدر نیست و هیچ شبی هم در ایام سال برای تبهکاران بدتر از شب قدر نیست، برای اینکه گناه اونها در اون شب غلیظ است، چه اینکه هیچ شبی برای پرهیزکاران بهتر از شب قدر نیست، برای اینکه عبادت اونها خیر من عبادت البشر. این یک عبادت است منتا اکید. یه وقت است نه دو تا کار است، واقعا است دو سنخ است، میخواد هم غیبت کنه هم فحش بده. این دو تا گناه است، نه اینکه یک گناه مغلظ. اینی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود به این که اونجایی که سب با غیبت جمع شد در مورد اجتماع دو عقاب دارد، مگر دو سنخ است. مثل یارا کسی ماه ماهش رمضان با حرام افطار بکنه، شراب بخوره، خب میگساری یه حرام است، افطار کردن در ماه رمضان حرام دیگه است. این دیگه یک حرام مغلظ که نیست، این دو تا کار معصیت کرده. لذا هم اون تعذیر افطار صوم رمضان رو داره، هم این حد شرب خمر رو داره و مانند آن. بنابراین اگر سنخ اینها فرق کرده است، گناهان اینها متعدد است. خب برای هر گناهی هم بی عقاب است، نه گناه واحد غلیظ باشد. بله دیگه، مثل همین همون در جریان چیزی که مثال زدیم، حالا یک کسی در امتحان رد شده، انسان خبر میداد. این یه وقت است که نه یک گزارش صحیحی است که مدیر یک مدرسه به مسئول اون مدرسه دارد گزارش میداد، مسئول امتحان به مدیر مدرسه دارد گزارش میداد که این 10 نفر قبول شدن و اون 2 نفر رد شدن. این یک گزارش صادقانه است، نه غیبت است، نه ذم است، هیچ نیست. یه وقت هست کسی میخواد غیبت دیگری رو بکند، یعنی ذکر رو که اخاک به ما یک رب، در گزارش میدهد که میدونی چه خبر شد، فلون کس بر امتحان رد شد. این ذکر رو به ما یک رب است، این میشه غیبت. یه وقت هست که نه با هم دعواشون شده، میگن برو تو همون نبودی که در امتحان رد شدی. این هم اینجا فقط سب. یه وقت هست که نه در حضور او، در غیاب او، در غیاب او دارد تحقیرش میکنه، چون حالا رابطش رو با هم برخورد بد شده، هم دارد غیبتش میکنه، میشه خبر گزارش داد به این که فروکست رد شد. و اون طوری که این داره گزارش میده نظیر گزارش مسئول مدرسه نیست، این گزارش تحقیرآمیز میده. نه، این انشاش نسبت به تحقیر است، میخواد نسبت به سلب حیثیت انشا کنه، آبروش میخواد ببره، این میخواد این سلب کنه حیثیتش را. این با این امر انشا میکند، ایجاد میکند در عالم اعتبار سلب حیثیت را. این میشه سب. اون از اون جهت که ذکر روحو که اخاک به ما یک رمش غیبت، اون متن قضیه خبریه است، لازمه او انشاست، نه اینکه متن خبر بشه سب، لازمه او انشاست. یه وقت هست یک کسی دارد خبر میداد، لازمه او هم خبر است یا لازمه او انشاست ولی چی نیست. مثل همون مسئول امتحانات به مدیر امتحان میگه که فرونکست آقا رد شده، یعنی به او حجه نده. خب این به او حجه نده یک کاریست مربوط به نظم مدرسه، چیزی بدی نیست، نه ملزومش بد است نه لازم. او نه قصد، نه به عنوان غیبت ذکر کرده، نه به قصد تغییر، گفت آقا اینا حجرش اینجا نیست، مثلا این در مرسی دیگه است. یه وقت است که نه اون ملزوم را به عنوان غیبت میگرد، لازم را به عنوان تغییر میگرد. یه وقت است نه قصد تغییر ندارد، همینجور داد گزارش میداد. خب خود به تو چی داری گزارش میدی؟ یه چیزی رو گفتی که خب بعدش میاد، اونی که باید گزارش بده مسئول مدرسه است، حالا تو چرا به دیگری میگی؟ اون میشه غیبت محض. اونجایی که دعواشون شده دارد انتقاد میکند، تحقیرش میکند، مدلول مطابقیش غیبت است، مدلول الزامیش هم سب است. نه، شرط سب حضور نیست. در سب، در غیبت اگر مسبوب حاضر باشد غیبت نیست، وگرنه از اون جهت سب عام است، چه مسبوب حاضر باشد چه مسبوب غائب است، ولی در سب حضور مسبوب شرط نیست. در خوش و محرم نیست، مثل که آدم به صاحب مکتبی در خلوت بد میگد، اون فتر تکسیب العداوه نیست، فیسب الله عدن و غیر علم نیست، اون تعلیلی که در زیر آیه سوره انعام است وارد نیست، وگرنه سب چه در حضور چه در غیاب دیگه. خب، و بنابراین یه وقت یک حرام مغلظ و واحد مغلظ و اکید داریم، یه وقتی دوتا حرام است، سنخاش هم جداست. مطلب بعدی آن است که در اصلاحات ادله حرمت، حالا کم کم با زمینه ورود در موارد استثناء رو باید بررسی کنیم، کجا مستثنا است. مرحوم شیخ رضوان الله موارد رو استثناء کرده، مرحوم از مقدس اردبیل رضوان الله اون آثار احکامش این چه نقل شده که ایشون در موارد اعتداء به مصر اونجا هم استثناء کردن. یعنی اگه کسی با آدم بد گفت سب کرد، انسان هم میتواند این سبشو پاسخ بده. ایشون خواستن به اصلاحات ادله تقاص، من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، یا لئن عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم علیه، به این آیات استدلال بکنه. اما این باید در بحث غیبت و امثال غیبت مبسوطا بحث بشه که آیا واقعا این گونه از اموری که سلب حیثیت رو به همراه دارد این هم تقاص دارد، فحشم قابل رد است، یا فحش نظیر قذف قابل رد نیست. حالا اگر کسی دیگری رو قذف کرده، اون مغذوف هم میتواند قاذف را قذف کند، یا اگر مغذوف هم این رو قذف کرده اون هم حد میخورد. در مسئله ضرب، در مسئله اخذ مال و مانند آن تقاص هست، حتی در مسئله قتل تقاص هست که قصاص را هم از جهت گفتن قصاص، منتها اگر قصاص طرف بود که خود مجنیون علی قصاص میکند، و اگر قصاص نفس بود و کسی کشته شد ولی یه دم قصاص می کند، قصاص غیر از حد است. حتی انسان محکمه شرع نرود، در محکمه عدل ثابت نشود و قاضی حکم نکند و حکمتو نگوید و انشاء نکند، اون حد ثابت نمی شود. ولی برخلاف قصاص، اگه کسی مظلومانه کسی را کشت، دمهو هدر و ولی یه دم می تواند قاتل را قصاص بکنند. مثلا در حکومت اسلامی باید برابر با نظم دستگاه قضایی باشد. یه احتیاط خوبی هم امام رضوان الله دارد، وگرنه سنخ قصاص از سنخ حدود کاملا جداست. کتابش هم جداست، روایتش هم جداست، بعضش هم جداست. اون یکی تا محکمه نرفت ثابت نمی شود و یکی ثابت شده است. اما آیا در مسئله سب و ذم و قدح و شتم و لعن و امثال ذلک هم قصاص هست؟ یعنی کسی با آدم فحش گفته، انسان برابر من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم میتواند یا نه؟ این رو مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه در که اطلاقات آیه تقاص و اعتدا میگیره، ما باید حالا یا اگه مناسب شد اینجا، نشد در بحث غیبت بگیم این گونه از امور شمول اعتدا و تقاص اینجا مشکل است. مسئله حیثیت و آبرو نظیر بدن، ضرب بدنی یا نظیر اخذ مال و مانند اون نیست که تقاص راه داشته باشد، چی دیگه است. خب، پس محورهای کلی در مسئله مشخص شد. حالا ببینیم موارد استثناء کجاست. خیلی از این مواردی را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه برشمردن شاید به صورت تخصص خارج بشود، نه تخصیص. اگر تخصیص بود دلیل خاص می طلبند. یکی از اون موارد اونجاست که ایشون استثناء فرمودن، این شخص متظاهر به فسق باشد. متظاهر، این کلمه مظاهری که در مکاسب آمد، همون اون ادغام شده متظاهر است. المظاهر بالفسق، این المتظاهر به فسق. خب، کسی که متظاهر به فسق است البته در همون محور تظاهرش، اونجا همونطوری که غیبتش جایز است، ذمش هم جایز است، سبش هم جایز است، در حقیقت در همون مدار، نه که خود اون شخص را بالقول المطلق سب بکنن یا او را در غیر مورد عصیان سب بکنن، نه، اگه کسی متظاهر به فسق است در همون مدار تظاهر به فسق سبش جایز است. اگه کسی علنا میگساری میکند، میگن که خب ول کن این شراب خوار را، قصد تحقیر او هم دارد، البته سب است، علنا بدرفتاری دارد، میشود گفت ول کن این بدرفتار را، اما اگه در خفای گناه دیگری دارد نمیشه اون را علن کرد. پس اگر گفته شد سب مظاهر یعنی متظاهر به فسق جایز است، این در محور تظاهر، مثل که غیبتش هم جایز است، ذمش هم جایز است، نه در غیر مدار تظاهر. یعنی در حضور همه میگساری میکند، یا در حضور همه به قماربازی میکند، برای او بی تفاوت است. بله، ما میخوام تحقیرش کنیم، ما نمیخوام گزارش بدیم که خبر بدیم، که اگر بخواستیم خبر بدیم بر لازم نبود چون مخاطبین میدونن، ولی میخوام تحقیرش کنیم. سب اینه که تحقیر و اهانت رو به همراه داشته باشد دیگه. خب مطلب دیگر اینه که حالا این که سب متظاهر به فسق جایز است از باب نهی از منکر است، تا مشروط باشد به شرایط نهی از منکر، یا نه بالقول المطلق جایز است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند به این که اطلاق نص و فتوا این است که متظاهر به فسق بالقول المطلق سبش جایز است، مثل که غیبتش جایز. البته این بحث را به طور مبسوط در باب غیبت تر می‌کند، لکن احوت آن است که ما را شرایط نهی از منکر رعایت کنیم، که این احتیاط میشه احتیاط استحبابی. ولی اون اصل اولی که در مسئله تأسیس شد این است که اصل اولی این بود که هر انسانی بالاخره از اون جهت که انسان است دارای کرامتی است. ما بخوایم آبروش ببریم باید دلیل داشته باشیم. یه وقت است که شخص به قدری وقیح است که گفتن و نگفتن درباره او یکسان است، این تخصصا خارج است، نه تخصیصا، اون که سب نیست، سب سلب حیثیت است، او اصلا برای بیتفاوت، برای مثلا شاید افتخار هم بکند که میگسار است، اون جایی که مسبوب متأثر نمی شود اصلا توهین نیست برای او، این تخصصا خارج است، تخصیص سب نیست اصلا، تحقیر در کار نیست. انسان برای تشفی قلب خودش یه حرفی زده، وگرنه سب نیست. اون جایی که او متأثر می شود و اهانت صادق است، اونجاست که میگه استثناء شده. خب چون اصل اولی این بود که کرامت انسان محفوظ است، آبروی انسان محفوظ است، ما تا یقین نداشته باشیم به موارد خروج نمیشه استثناء کرد. اگر دلیل نهی از منکر داشتیم، یعنی شرایط نهی از منکر حاصل بود، این در این گونه از موارد جایز است، اما جواز به معنی العام که وجوب هم شان میشود، چون نهی از منکر که جایز نیست، نهی از منکر واجب است، از جواز عادی به وجوب منتهی میشود، وقتی دارای شرایط نهی از منکر باشد میشه واجب، البته یکی از مصادیق واجب هست. اگر شرایط نهی از منکر نداشته باشد دیگه جایز نیست، جایزه بالقول مطلق. بنابراین اینی که مرحوم شیخ رضوان در علیه فرمودن احوت آن است که شرایط نهی از منکر داشته باشد، این اگر اقوا در مسئله این نباشد احتیاط وجوبی این است، گرچه ظاهر فرمایششون احتیاط استحبابی است. مطلب بعدی اینه، چون اصل در مؤمن، اصل در سب. خب اگر چنونچه ما در معنای سب سلب حیثیت را عقص کرده باشیم، اونجا که سلب حیثیت صادق نیست تخصصا خارج است، نه تخصیصا. و اگر گفتیم نه سلب حیثیت در معنای سب این در تحلیل اخذ نشده، همون قصد اهانت کافی است، برو طرف مهان نشود، توهینم صادق نباشد، همین قصد اهانت کافی است. اگر قصد اهانت بدون تحقق وهن مخاطب جدش متمشی می شود، در این گونه از موارد سب صادق هست، منتها جائز هست تخصیصاً در مواقعی که بنوان یا نهی از منکر هست، یا مثلا برابر استثناء که در موارد دلیل غیبت هست که غیبت متجاهره به فیض جایز است، سب و ذم متجاهره به معصیت هم جایز باشد. اگر او مسلوب الحیثیه نمی شود بر او بی تفاوت است، و اگر گفتیم صرف قصد اهانت کافی است، و اگر قصد اهانت بدون حصول وهن متعلق جدش متمشی می شود، در چنین فضای تخصیص است، وگرنه تخصص خواهد بود. موارد دیگری رو یکی دو تا مورد است که به طور اجمالشون اشاره چیز کردن عزله غیبت، روایات مسئله غیبت چون حرمت را تعلیل می آورد، از اونجا میشه به امام تمسک کرد. روایت دیگری که مرحوم شیخ رضوان الله بهش تمسک کردن، روایت اول باب 39 از ابواب امر معروف نهی از منکر است، وسائل جلد 16 صفحه 267. روایت اول از مرحوم کلینی، محمد ابن محمد ابن حسین، ان احمد ابن محمد ابن ابی بس نسی ابی نصر، ان داوود ابن سرحان، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رأیتم اهل ریب و البدع من بعدی فأظهر البراءة منهم و اکثر من سبهم و القول فیهم و الوقیعه، وقیعه یعنی همون بدگویی به غیبت، و باهتوهم بهتانشون بزنید، کیلایت معو فی الفساد فی الارض، اینا رو مسلوب الحیثیه کنید تا اینا از آبروشون علیه اسلام استفاده نکنن، و یحذرهم الناس، مردم از اینا بپرهیزن، ولا یتعلمون من بدعهم، از بدعت های اونها بهره نگیرن، اگر این کار کردید دکتب الله لکم بذالک الحسنات و یرفع لکم به درجات فی الاخره. خب این شامل اهل شامل بدعت گذار اینها می شود، ولی متجاهر به فسق که در محور تجاهر به فسق دارد سنت سریعه می گذارد، مشمول این حدیث هم می تواند باشد. بالاخره عموم تعلیل به عموم نکته که در ذیل هست این نشون میداد که اگه کسی علنا میگساری میکند، علنا قمار گساری میکند، باید این رو مسلوب الحیثیه کرد تا حرف او در جامعه خریدار نداشته باشد، روشش در جامعه پذیران نداشته باشد و ماننده. خب حالا موردی که مربوط به فرزند و عبد و امثال ذلک مرحوم شیخ رضوان الله ذکر کردن، اگر واقعا عنوان تعدیب باشد، خب بله والد میتواند نسبت به ولد این کار رو بکند و سید میتواند نسبت به عبد این کار رو بکند و ماند، اگه تعدیبش متوقف بر این باشد. اما اگر این تحقیر است نه تعدیب، صرف این که کسی پدر کسی است، شاید حق نداشته باشد آبرو او رو ببرد. اونی که بهش استدلال کردن انت به مالو کلعبی، یعنی در مسئله حقوقی در تصرف اموال، اما آبرو حساب دیگری دارد. یا در جریان عبد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه گفتن به این که مولا میتواند عبد را سب بکند، به فهوای این که میتواند او را برای تعدیب بزند، فرمایش مرحوم شیخ مورد نقد قرار گرفته، برای اینکه مسئله آبرو چیز دیگه است. مسئله ضرب گاهی برای حفظ ادب میتوان کار کرد، اما تحقیر کردن، سلب الحیثیه کردن چیز دیگه است. کرامت مؤمن و آبروی مؤمن خیلی عزیز است، بنابراین انسان نمیتواند بگد به اینکه چون مولا میتواند عبد را برای تعدیب بزند، یا والد میتواند ولد را مثلا از باب اینکه انت به مال و کل عبیک نشتست در مالش تصرف بکند، میتواند در آبروش هم تصرف بکند، اینا تا به اون حد ضرورت نرسد جائز نیست. اگر واقعا طوری باشه که از این جمله عبد متأثر نشود یا فرزند متأثر نشود، این تخصصا خارج است، این سبب نیست هستند. اما در صورتی که مسبوب متأثر می شود، آبروش می ریزد، احساس حقارت می کند، اگر اقوا پرهیز نباشد احتیاط وجوبی پرهیز است. الحمدلله.